بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سه‌شنبه 27 اسفند 1398 خارج اصول. ما بیان کردیم که فرمایش امام علیه السلام در مقبوله که المجمع علی لا ریب فیه نشان از این نیست که بخوان بفرمان که مقابلش که شاز هست فیه ریبون و بعد بین الغی چنانچه ادعا شد و قهرن حجت نیست حتی اگر معارض نداشته باشه. و یه تأکیدی هم من داشتم که این حدیث محترم چیزی خارج از درک عقلا بیان نمی کنه. حتی ترتیبی که بیان میکنه عقلاییه. برخی از فضلا قبل از اینکه من اشکالی که تو برگه هست بیان کنم اشکال گرفتن که این اصراری که شما دارید بگید اخبار علاجیه یک چیزی در حد ادراک عقل و فهم عقلا بیان میکنه، اینطور نیست. این روایات چیزی فراتر از ادراک عقل و فهم عقلا مطرح میکنه، با این توضیح که شما میخواد بر اساس این روایات وقتی زود ترجیح رو انتخاب کردید بشاره نسبت بدید و بگید هازا منشاره و اون یکی رو کنار بگذارید، اونی که فاقد ترجیحه. آیا چنین جرأتی عقل به شما میده؟ عقلا چنین چیزی میگن، در حالی که وقتی مبناتون عقل شد، شرع شد، روایت شد، شما میتونید نسبت بدید. پاسخ این سوال به نظر ما سخت نیست. اولا کی گفته ما میتونیم جازمان بشار نسبت بدیم؟ در همین جا وقتی مشتهد دو روایت داره متعارض، هر دو حجتند، منتها بالفعل یکی مقدم میشه بر دیگری و بر همین اساس هم اونو اخذ میکنه و فتوا میده، در همین حد میتونه نسبت بده. البته لازم نیست اینا رو تو رسالش بنویسه توضیح المسائل، زود ترجیح رو انتخاب کنه تو رسالش هم بنویسه، یه جوری هم بنویسه که مقلد فکر کنه قطعیه، اشکال نداره. اما پشت پرده که خودش میدونه، دیگران میدونند که این از این فرایند به این جا رسیده. حالا اگر باز مثال میزنیم، کسی دو تا نظر از مرجعش رسید، یکی ترجیح داشت یکی نداشت، اونو انتخاب کرد، بعدن رفت بالای منبر به مردم گفت مجتهد شما اینو میگه، بالای منبر که لازم نیست بگه آقایون من از رئیس دفترش اینو شنیدم، از یکی از اعضای دفتر اونو شنیدم و فلان و فلان، میگه آقا مرجع شما اینو میگه، اما پشت پرده که معلومه. انتصاب قطعی ما نمیدیم. این یک نقطه، یعنی همون حدی که هست، اینکه اشکال بر ما نشد که، یعنی شما میخواد بگید اینجا شارع که اومد بیشتر از این گفت، نه همینه. به علاوه فراموش نکنید. ببینید وقتی یه چیزی عقلی و عقلایی هست به امضای شاره که میرسه، ما میتونیم بگیم شاره هم همینو فرموده، یعنی امضا کرده. اگر نسبت میدیم به شاره به خاطر امضا هست، بله امضا، این جواب دومه ها، با چشم‌پوشی از جواب اول، با چشم‌پوشی از جواب اول میگیم بله به شاره هم نسبت میدیم، اصلا میگیم شاره هم اینو فرموده، اما به اعتبار امضا هست. اصلا هر حکم امضایی همینه. مثلا نکاح بین عقلا هست، اگر شاره چیزی نفرموده باشه عقل درک میکنه نکاح لازمه، عقلا میگن. اما وقتی شاره اومد فرمود ان نکاح و سنتی، این یه گام میاره جلو که میگیم حکم شرعیون، پس این منافات نداره که یک چیزی رو به عقل نسبت بدیم، به عقلا نسبت بدیم، میگن عقل و عقلا همینو میگن. وقتی شاره میاد وسط، مقبوله ابن حنزله میاد، میگیم آنچه را که عقل و عقلا میگفتن در فلان روایت هم آمده، بر اساس این روایت به شاره هم نسبت بده. پس این نسبت دادن، این استناد به خاطر امضا باشه، باشه، ما اصل مطلب رو میگیم، این که میگیم عقلی و عقلایی است یعنی شاره خلاف این نگفت، اما نه ای که امضای شاره هیچ اثری نداره برای من مجتهد. خب اثرش اینه که شما راحت فتوا میدی، حتی نمیگی به خاطر عقل و عقلا، میگی به خاطر مقبوله. اما اگر کسی گفت آنچه مقبول گفته همون بوده که عقل و عقلام درک میکردن، که اگر مقبولم نبود به خودمون شاره واگذار کرده بود همینو میگفتیم، این دوتا حرف با هم هیچ منافاتی نداره. خب و اما برگردیم به یک اشکالی که ما میخوایم خودمون بر حرف دیروز وارد کنیم. اگر حرف دیروز ما رو گوش کرده باشید، برگر رو هم با دقت خوانده باشید، من یه جاهایی از مجمع علی لا ریب فی تعبیر کردم که این نسبیه، یعنی در مقابل شاز کذا این لا ریب فی حساب میشه، نه این که بتونی قسم بخوری که مفادشم واقعه. گویا امام میخوام میگن عاقل اگر یه چیزی از نظر سند با اون یکی برابری میکنه ولی از یک شهرت یا اجماع، چون دو تا تعبیر باید بکنیم، برخوردار، اینو بگیر لا ریب فی یعنی نسبت به او. یک کس میگه شما دارید سوبسید میدید، لا ریب فی نسبی سوبسیده. یا یه چیز دیگه، کسی به ما بگه شما گفتید لا ریب فی، اگرم نسبی دیگه معنا نکنیم، یعنی لا ریب فی در این که باید این اخذ بشه، نه لا ریب فی از نظر مفاد و واقع. پس اونی که مجمع علیه هست به دلیل توافق یا شهرت برش، همه عقلا میگن اینو بگیر، شاره هم فهمیده اینو بگیر، لا ریب در این که این باید اخذ بشه. اما حالا مفادش الزاماً درسته و طرف مقابلش خلاف داره، میگه این از روایت در نمیاد. یعنی یک کس میگه شما دارید سوبسید میدید، لذا انقلتی که من نوشتم اینه که گفته میشود لا ریب فی نسبی فرض شد، یا لا ریب فی در لزوم اخذ به آن، نه لا ریب فی در مفاد و مضمون، و این خلاف ظاهر حدیثه. ما در جواب میگیم که بزرگوار، به نظر شما ما بی جهت به اینجا بحثو کشوندیم یا با جهت؟ اگر شما میخواد احترام به ظاهر حدیث بذارید و هیچ سوبسید ندید، آیا سیاق هم جز حدیث هست یا نه؟ اونم باید احترام بذاره یا نه؟ بذاریم یا نه؟ شما ببینید ما با چه فرایندی به اینجا رسیدیم. ما گفتیم از اول فرض دوتا حجته، بعدش هم باز ابن حنظله از دوتا حجت صحبت میکنه، مشهورین، و دوتا مشهور تصور میکنه. میگه آقای امام صادق قربانت برم، اگر هر دوش مشهور بود، خب ما بیم این وسط بریده از قبل و بریده از بعد، بگیم مجمع علی یعنی مورد اتفاق، ده همون حرفی که زده شد. ما با توجه به سیاق داریم این کار را انجام میدیم. حالا اگر میپسندید فبها، اگر نه خب همون مسیری که آقایون رفتن برید. بازم بگم ما به جوری معتقدیم در آخر از قضیه میام بیرون که این روایت بنا نیست سرنوشت و برآیند کار رو عوض کنه، اینم در نظر بگیرید. به هر صورت فکر میکنم داریم معطل میشیم. چه کار داریم میکنیم فضلا؟ داریم مناشأ قول و اعتقاد کسانی که میخوان این روایت رو اختصاص بدن به باب حجت و لا حجت. یه منشأ سومی هم هست، سه تعبیر منشأ سوم من اینجور نوشتم، صفحه 31-89 شماره 3، تعبیر به مخالف با قرآن و سنت و موافق با عامه، در مقابل چی؟ موافق با کتاب و سنت و مخالف با عامه، در مقوله بود دیگه. یعنی بعد از اینکه ابن حنظله گفت ان کان الخبران انکما مشهورین، امام فرمودن خب عجله نکن، ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنت و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنت و وافق العامه. خب یک کسی میگه شما رو به خدا این تعابیر که امام میگن، خب اگه این طور شد نگاه کن ببین کدام طرف مخالف قرآنه و موافق سنیاست، اینو بذار کنار، کدام طرف موافق قرآنه و مخالف با عامه است اونو بگیر. اینا داره سنجه دوتا حجت رو میگه، یا حجت در مقابل لا حجت. اگر یک خبری مخالف با قرآن بود و موافق عام بود، این دوتا با همه، چون تو این با همه، موافق عامه مخالف قرآن، اومد گفت لا تشتم امتی علی الخطا، حالا بنابراین که این نشه ازش دفاع کنی، خب لا تشتم امتی علی الخطا مخالف قرآن، چون قرآن نظامه امامت رو مطرح میکنه، امام خطا نمیکنه، ولی موافق عامه. اگر هم چیزی باشه این حجت، فقط مشکلش اینه که اگر معارض داشت میذاریمش کنار، یا اصلا این شرایط حجیت نداره، مثل خبر ضعیفه، مثل خبر مبهمه. لذا من نوشتم سترگ ترین نشان از این بین مناشئی که تا حالا خواندیم، اگر بخوام بگیم این سنجه به نظر من خیلی سنجه مهمیه. قبلا هم ما میگفتیم، یه اشاراتی میکردیم، البته گاهی جدلن بودا، ولی میگفتیم، میگفتیم مگه میشود مخالف کتاب و سنت قطعی بگیم حجت فقط مرجوعه، نه اصلا حجت نیست. این یک نشانه دیگه. طبیعتا تو کلمات هم میتونید پیدا کنید. اما من میخوام در جواب این منشأ سوم یا بگید نقد این، به یه مطلبی اشاره کنم که شنیدنیه، گوش کنید. ما نباید بگیم ولی نمیبینید جایی به این شکل و خود منم نداشتم تا الان تو بحثا. ببینید، به نظر من ما باید اگر معتقدیم این منشأم منشأ نیست که ما معتقدیم، و اینم باز نشان این نیست که امام میخوان از فرضشون خارج بشن یا از اول خارج بودند، باید به این نکته دقت کنیم که موافقت و مخالفت با کتاب و سنت یعنی چه. الان بحث مخالفت با سنی و موافق با سنی نداریم، اونو تو منشأ چهارم میگیم، چون منشأ چهارم هم داریم، اونو اونجا خرجش میکنیم. اما الان رو این نکته دقت کنید، ماهیت شناسی موافقت و مخالفت با کتاب و سنت در نگاهی جدید و جامع. جدید بودنش هم به خاطر تقسیمی است که الان اشاره میکنم. ببینید، ما فکر میکنیم روایت هنوزم حتی تو همین قسمت، یعنی سنجه سوم، هنوز هم نظر داره به دو تا حجت که یک حجت میخواد بر حجت دیگه غلبه کنه. امامم خارج نشدن، از اولم داخل این بحث بودن، هنوزم هستن. اما اینو باید عجله نکنید، با دقت روی موافقت و مخالفت حلش کنیم. چطور؟ گوش کنید. اگه یادتون باشه قبلا ما راجع به این که مراد از موافق با قرآن و سنت چیه و مراد از مخالف چیه بحث زیاد کردیم. بعضی گفته بودن موافقت و مخالفت حرف به حرف، حرفیگر که اندیشه مشهور اینه. بعضی گفته بودن موافقت با مقاصد و روح قرآن و سنت. ما هم که گفتیم همه اینا مراده، موافقت به هر شکلی، مخالفت به هر شکلی. لذا گفتیم اگر یه چیزی با مقاصد و روح قرآن و شریعت مخالف باشه یا حرفیان به تعبیر برخی از آقایان مخالف باشه، با اصول راهبردی، یه تعبیر اینجوری داشتیم، اصول راهبردی قرآن مخالف باشه، همه اینا رو شامل میشه. اما الان نمیخوام اون بحث رو دوباره مطرح کنم، فکر نکنید ما میخوام تکرار کنیم اون، نه، از اون نظر من نمیخوام ماهیت شناسی کنم موافقت و مخالفت رو. از این جهت در اینجا میخوام که گفتم جدیده، گوش کنید، همینه. از این جهت میخوام ماهیت شناسی کنیم که بگیم موافق قرآن و سنت در مقابل مخالف دو قسمه. یک قسم مخالفتیه، حالا از مخالفت شروع میکنم، که اصلاً لطمه میزنه به ارکان روایت، به طوری که اگر روایت معارض نداشت همین مخالفت بس بود، همین مخالفت بس بود، کار به معارضم نداشته باشه. مثل دلیلی که مخالفت اصلا تباین داشته باشه با قرآن، این باید حتما معارض داشته باشه تا زمین بخوره؟ نه. قبلا هم که یادتون باشه میگفتیم این که بعضی ها گفتن مگر میشه متباین با قرآن قل هو الله احد، لا قل هو الله احد، گفتیم این حرف رو بذارید کنار، برید متون عامه رو نگاه کنید ببینید چقدر حرفهای متباین با قرآن، متباین حالا حرفیاً نه ولی با اصول راهبردی قرآن. این که بگیم با هر که بیعت شد وجوب اطاعت داره، ولو با خونریزی سر کار آمده باشه، ولو کذا ولو کذا، این با قرآن متباین هست یا نه؟ این که گفته بشه الحق مع من قلب و همینطور برید جلو، حالا اینا روایات غیر مبین احکام، برخی از روایات مبین احکام هم هست. خب یک قسم از موافقت و مخالفت اینجوریه، اما و اخبار عرض وتر اینا رو میگه، اینکه اینقدر امام علیه السلام گاهی عصبانی هن در اخبار عرض وتر، به دیوار بزنید، زخرفون، باطلون، این تعابیر تون مال اینجور مخالفت هاست. مقابلش هم میشه موافقت که باید با قرآن موافق باشه، با روح قرآن، با اصول راهبردی قرآن، یا اگر یه مسئله شرعیه با مسئله شرعی قرآن. اگر گفت فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد گفت ومسحوا، درست خوندم، برؤوسکم و ارجلکم، بعد ما بگیم یعنی پاتونو برید بشورید، این مخالف قرآنه، مبین شریعت هم هست. اینا زخرفون، باطلون. اما بخشی از موافقت ها و مخالفت ها اینجوری نیست که در ادامه توضیح میدیم و کار جدید اینه. این بره تو روایت ذیل مقبول جا بگیره. پس اگر ما بتوانیم تصور بدیم به شما که دو نوع موافقت با قرآن داریم، دو نوع مخالفت داریم، تمامه. این حرفی که من اینجا دارم میزنم حرف عجیبی نیست. قبل از ما کی زد؟ البته با یه جوری دیگری، ادبیات دیگری، آقای نائینی زد. حالا من از یه بزرگی یاد میکنم که کمتر به خودم حمله بشه. مرحوم نائینی یادتون باشه میفرمود که اگر روایتی نسبتش با مفادش با مفاد قرآن به تباین باشه، این از اون روایاتی است که اصلا حجت نیست، ولو معارضم نداشته باشه. حالا اگر روایت گفت زن ارث میبره، آیه گفت زن ارث میبره، یه روایت گفت زن ارث نمیبره، خب ما بزنیم به دیوار دیگه. اما اگر عام خاص منوج باشه، مرحوم نائینی عام خاص مطلق رو نمیگه چون اصلا اونو مخالفت نمیدونه اصلا، ولی عام خاص منوج باشه، یعنی تصور کنید آیه مدلولی داره، روایت مدلول دیگه ای داره. آیه میفرماید ما علی المحسنین من سبیل. مثال بزنم عام خاص منوج، محسن ضامن نیست. حالا بنابر اینکه بگیم آیه این دلالتو میکنه، ما که در مقالمون رد کردیم، ولی خب مشهور بعد از شیخ طوسی بلکه اتفاق گفتند دیگه، ما علی المحسنین من سبیل، محسن ضامن نیست، ضرر نزنه یا ضرر بزنه ضامن نیست. از اون بر داریم لا ضرر در اسلام و هر که به کسی ضرر بزنه ضامنه، من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، ادله زمان. بین این حدیث با آیه چه نسبتیه؟ عام و خاص منوج دیگه، چون گاهی کسی محسن است بدون اینکه ضرر بزنه، از این طرف گاهی کسی ضرر میزند بدون احسان. اما اگر محسنی است که ضرر زده، مثل پزشکی که بد عمل کرده، مثلا کوتاهی هم نکرده، غفلت هم نکرده، بنابراین که بگیم ضامن نیست، اینجا بگیم قرآن مقدمه، ولذا حکم کنیم که صاحبان حرف ضامن نیستند. البته ما روی حرفا بحث داریم، متأهل داریم مثال میزنیم. یعنی آقای نائینی هم این تقسیم رو داشت، تقسیم موافقت و مخالفت با کتاب و سنت به سند، به سنجه حجیت و سنجه ترجیح. حالا ما میخوایم اینو زندش کنیم، حتی ما خیلی وسیع تر از ایشون میخوایم زنده کنیم، بگیم که باید موافقت و مخالفت رو نگاه کرد. این تقسیم رو اگر بکنیم، اونجایی که به خاطر مخالفت با قرآن و عدم موافقت با قرآن زمین میخوره، از حجیت میفته، میره ذیل اخبار عرضه و تر. اونجایی که زمین نمیخوره، میره ذیل همین مقوله ابن حنزله. مثلا اگر به تباین باشه نسبت، یا با اصول راهبردی تضاد داشته باشه، به قول بعضی از آقایان با روح قرآن، مقاصد قرآن تضاد داشته باشه، اینا رو ببرید تو اخبار عرضه و تر و کلام امام صادق رو در مقوله بر این مخالفت هم نکنید. کافی ما مورد برای کلام امام پیدا کنیم، وقت نگید خب چرا هم نکنیم، ما میخواییم بر همین هم کنیم. خب نه، ما اگر برای کلام امام در فرض این که امام ناظر به غلبه حجت بر حجت باشن بیتونیم فرض کنیم، کافیه دیگه. و من فرض میکنم ما معتقدیم اگر نسبت یک مثلا روایتی با قرآن عام خاص بود، این که دیگه حجت و لا حجت نمیخواد بگید، ولی قرآن عام بود، روایت خاص، ولی این روایت خاص معارض داره، عام می داریم از قرآن، خاصی داریم در روایت که این خاص معارض داره، معارضش در واقع در راستای خود عموم قرآنه. مثل این که روایتی آیه بگه زنان یک هشتم از کل اموال مردان میبرند، شوهرانشون، یه روایت بیاد بگه از غیر منقول زن نمیبره، یه روایت دیگه بیاد دیگه از غیر منقول هم زن میبرد. خب نسبت این مخالفه با قرآن با این که عام مخاصه، ولی مخالف قرآن به حساب میاد. اگر معارض نداشت، خب ما خیلی خاص در روایات داریم، اصلا بخش روایات ما عمدتا خاص مقابل عمومات قرآن، ولی اینجا معارض داره، اینجا میتونیم تصور مخالفت بکنیم و قائل بشیم که مورد مقبول از این قبیله. اینجا قهرن این میاد که شما چطور دارید به روایت خاصی که مخالف قرآنه میگید مخالف، در حالی که بنا شد اگر نسبت عام و خاص باشه، عام و خاص مطلق، نگیم مخالف. در جوابتون میگیم باید بگیم مخالف. انشاءالله توضیح داره این قسمت که فردا توضیح میدم. این چند خط آخره برگه 3190 رو با دقت بیشتری مطالعه کنید، چنان که درس رو هم این چند دقیقه آخرش رو بیشتر دقت کنید. الحمدلله رب العالمین.